أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اون چه از این کریمه استفاده می شود این است که محصول اعمال کفار در قیامت ظهور می کند و این تبعیت بیجا در حقیقت تبری صادق است، زیرا اگر تبعیت کاذب بود مقابل او که تبری و انزجار است صادق است و قیامت که روز صدق و حق است اون تبری صادق و حق ظهور می کند، این تبعیت کاذبه گسیخته می شود. لذا فرمود تقطعت بهم الاسباب و از یکدیگر هم تبری می جویند و امیدوارن که به دنیا برگردن و از کران کفر تبری بجویند، همونطوری که اونها در آخرت از اینها تبری جستن. اونگاه خدای سبحان این معنا را به عنوان ارائه متن عمل بیان می کنند. فما کذالک یریهم الله اعمالهم. پس در یک بخش قرآن فرمود مردم در قیامت از قبر زنده می شوند لیروا اعمالهم. در بخش دیگر فرمود این اختصاصی به مؤمن یا کافر ندارد، اختصاصی هم به اون اصول اولیه عمل ندارد، بلکه هر انسان هر عملی که کرد برو مثال ذره می‌بیند. لذا اون لیروا اعمالهم را با جمله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره تفصیلا بیان کرد. اونگاه این آیه محل بحث سوره مبارکه بقره نمونه از اون اصل کلی است. فرمود خدا که نشون میدهد این چنین نشون میدهد. پس اگر فرمود نشان میدهد نه یعنی همون صورت عمل دنیا را نشون بده. اگر همون صورت عمل دنیا باشد که میشود دنیا. فرمود این که ما گفتیم عمل افراد را بونها نشون میدهیم یعنی باطن عمل را. کذالک یریهم الله اعمالهم. پس سه امر تا کنون روشن شد. امر اول اون اصل کلیست که سر از قبرها بر میدارن یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم. امر ثانی آن است که این اختصاصی به کسی ندارد، کلیست و دائم برای همه است، در همه شون هم مطلق است هم کلی، هم از نظر فرد شامل جمیع انسان ها می شود هم از نظر عمل شامل همه اعمال خواهد شد. هر عامل چه مؤمن چه کافر، هر عملی که کرد چه خوب چه بد، هر اندازه که بود چه ذره چه فوق ذره می بیند. امر سوم آن است که این که خدای سبحان اعمال را نشون میدهد یعنی باطن عمل را، درون عمل را نشون میدهد، وگرنه عین اون صحنه را خدای سبحان سرقت را به سارق نشون میدهد نه استبل و گاو را. خدای سبحان حقیقت قتل را نشون میدهد نه کارد و گلو و تناب و امثال ذلک را. حقیقت قتل را نشون میدهد، حقیقت سرقت را نشون میدهد، حقیقت تبعیت کاذبه را هم نشون میدهد. فرمود این که ما در سوره کهف یا سایر سور گفتیم به وجد و ما عملو حاضرا، یعنی هر چه کردن میبینن یعنی درون کارشون را میبینن و چون بین درون و بیرون یه عینیتی صادق است که ما بگوییم عین عمل را میبینن. مثل اینکه شما یک سلسله افکاری را در عقل و ذهنتون دارید، اون چه که در روح شما علم است و مجرد است و ثابت است و بسیط، بعد همون را به صورت یک ساعت سخن یا یک صفحه نامه بیان میکنید، میگوید من اون چه در ذهنم بود عین همون را گفتم و در این عینیت هم هیچ مسامحه شما اعمال نمیکنید. اگر مطلبی را کسی گفت و شما همون مطلب را فهمیدید، میگوید این گفته او را من حفظ کردم، در حالی که گفته او یا آهنگی است، یک صوتی است قائم به خود او، و اونجی شما در ذهن دارید یه علم است و اندیشه است و ثابت است و مجرد. این شما چه در گفتن و چه در شنیدن، چه در تنزل و چه در ترقی، چه این که یک عالمی اون چه را میداند بنویسد یا بگوید، یا متعلمی اون چه را که خوند یا شنید فرا بگیرد و بفهمد، در هر دو قوس میگوید این اون چه را که من فهمیدم گفتم، یا این اون چه را که فلان مؤلف در کتابش نوشت من فهمیدم. این عینیت یه عینیتیست بین حقیقت و رقیقت که مصحح این همانی، مصحح اون حمله است. پس خدای سبحان که فرمود هر کسی عمل خود را میبیند، ما اعمال هر کسی را به اون نشان میدهیم، نمونه ذکر کرد. فرمود این که ما عمل هر کسی را نشان میدهیم، نه یعنی صورت دنیایی را، چون صورت دنیایی در آخرت ظهور نمی کند. ما باطن عمل هر کسی را نشان میدهیم، مثل این که باطن تبعیت کاذبه تبری صادق است، باطن سرور باطل حسرت صادق است. ما در قیامت باطن تبعیت را که تبری راستین است نشان میدهیم، باطن سرور کاذب را که حسرت صادق است ارائه میدهیم. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. این معنا را که از او به عنوان تجسم اعمال یاد می کنند در روایات ما فراوان است، و این که هر کسی همکنون در محدوده عمل خود به سر می برد، این هم از روایات به خوبی استفاده می شود، و اینکه جهنم و بهشت الان موجودن، اونم از روایات به خوبی استفاده می شود، و اینکه عده همکنون در بهشتن و عده همکنون در جهنم استفاده می شود، و اینکه اگر کسی خواست بهشت و جهنم را ببیند اون هم راه دارد، اونم از روایات استفاده می شود. حالا ملاحظه فرمایید این اموری که فهرستوار بیان شد از این روایات خاندان اسمت که کلام هم نور است علیهم السلام استفاده کنیم. اثر دارد منتها محسوس نیست. یک انسانی که سرگرم است، اگر چنون چه یه آسیبی به او برسد او احساس نمی کند. اگر کسی مشغول پذیرایی مهمانای جشن است، اگر پای او خونین بشود او بعد از گذشت مجلس جشن می فهمد، نه اینکه قبلا پای او خون نیامده و بعدن پایش خونی شده، بلکه در همون حین پذیرایی پای او خونی شده، میخی که در کفشش بود جورابش پاره کرده، پای او را خونی کرده، کفش پر خون شده، درد او احساس نمی کند، نه اینکه درد نیست و خون نیست و اثر نیست. و بالعکس در موارد دیگر، در این روایاتی که رسول خدا به امیر المؤمنین سلام الله علیه ما فرمود که انا مدینة العلم و انت یا علی و بابها، چندین روایت است که نوع اینها را مرحوم شیخ طوسی در امالی و یک مقدارش هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کردن. اون چی که ظاهرا مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل کرد، یکیش این است که انا مدینة الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است و تو ای علی در این بهشتی. حالا این روایات رو ملاحظه فرمایید، ببینید این امور شمارده شده تا چند داد از این روایات استفاده می شود. مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه در اون کتاب شریف اربعین در ذیل حدیث 39 که حدیث تجسم اعمال بود، یه بحث مبسوطی دارد که لابد ملاحظه فرمودید یا می فرمید. خاتمه این بحث در صفحه 263 این چاپ می فرماید به این که خاتمتون ما تزمنه هذا الحدیث، یعنی این حدیثی که از امیر المؤمن سلام الله علیه شد و مرحوم خلیلی هم در کتاب الجنائز فروعی کافی این حدیث نام زد، ما تزمنه هذا الحدیث من تجسیم العمل فی النشأة الاخرویه و انه یکون قرین الانسان فی قبره و حشره و نشره. مضمون این حدیث که
که انسان قرینی دارد به نام عمل، این عمل قرین انسان است، در دنیا با او هست، در قبر با او هست، در برزخ قیامت با او هست و او را رهانه می کند. این مضمون قد ورد فی احادیث متکثرت من طرق المخالف والمعالف، با طرق عتیده چه از اهل سنت چه از شیعیان به ما رسیده، اختصاصی به روایات امامیه ندارد. و قد روا اصحابنا رضوان الله علیهم عن قیس ابن عاصم، یک نفر یا دو نفر نقل نکرد، اما اصحاب ما نقل کردن. این شهرت روایی دارد تقریبا، که قیس ابن عاصم گفت وقتو مع جواعت من بنی تمیم علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فدخلت علیه و انده سلسال فقلت یا نبی الله اذنا موعظه ننتفع بها، به حضرت عرض کردم که ما یک وقتی هستیم، یه هیئتی آمدیم حضور شما، ما که به صورت هیئت به حضور شما آمدیم، ما را موعظه کنید که از او بهره ببریم، برای اینکه ما در بیابونها زندگی میکنیم، دسترسی ما به مدینه و مجلس درس و موعظه شما کم است، برای اینکه ما در بریه در بیابان به سر میبریم و دسترسی ما به این محفل تعلیم و تربیت کم است، الان که به حضور شما رسیدیم منتظریم که ما را نصیحت. اونگاه فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا غیث ان مع العزه ذله، با هر عزتی ذلتی هست. این چه نیست که سراسر انسان همیشه عزیز باشد، گاهی عزت است برای آزمون، گاهی ذلت است برای تجربه و امتحان. در بیانات حسنیر هست در اواخر این کلمات قصار نهج البلاغه که برای هیچ کسی توبا یا هنیئن له نگفتن الا خبع له الدهر یوم سو، روزگار یه روزی هم برای او ذخیره کرده است که در اون روز میگن مرگ بر فلان. این طبیعی دنیا، خواه برای انبیا و اولیا خواه برای دیگران، همواره یکسان نیست. یه روز حلقی را هم خدای سبحان ذخیره کرده است، اون روز سوء مخبوع است، الا وقد خبع له الدهر یوم سوء، که این در کلمات قطار حضرت سلام الله علیه هست. فرمود یا غیث ان مع العزه ذله و ان مع الحیات موتا، حیات همیشگی نیست، مرگ به دنبال حیات هست. و ان مع الدنیا آخرت و ان لکل شیء رقیبا و علی کل شیء حسیب، هر چیز یک مراقب دارد. مراقب را برای این جهت مراقب میگویند که رقبه و گردن میکشد که مسئله را خوب زیر نظر داشته باشد. و این لکل عجل کتابا، برای هر مدتی یک نامه تثبیت شده است، یک وقت تثبیت شده است. اینها اصول کلی موائد است. اونگاه فرمود و انه لابد لکه یا غیث من قرینه، فرمود غیث این که ما گفتیم برای هر حیات مرگی هست، این را هم بدان که برای هر انسانی هم یک قرین و همراهی هست. لابد دلکه من قرینه که ید فنو معکه و هو حیون و تود فنو معهو و انت میه، فرمود با تو یک همراهی هست که با تو دفن می شود، او زنده است و تو مرده ای. من قرین که ید فنو معکه، با تو دفن می شود و هو حیون، او زنده است و تود فنو معهو، تو با او دفن می شوی و انت میه. که این کان کریمن، اگر چنون چه اون قرین کریم بود تو را گرامی می دارد، اکرمکه. و این کان لئیمن اسلمکه، تو را می گذد. این سلیم از باب همون برعکس نهن نام زنگی، اون مار گزیده و لدیق و لسیع را می گوین سلیم، او مریض است ولی به او میگن سلیم. یه تململ و تململ از سلیم، سلیم یعنی لدیق، اون کسی که لدغ و لدع مار و عقرب در او اثر کرد او گزیده شد مسموم شد، اون را به جای این که بگوین لدیق میگوین سلیم. مار گزیده را که بیمار است میگوین سلیم، از باب تسمیه شی به اسم زید. نظیر این که عزرائیل سلام الله علیه را به ابو یحیی مکنا کردن، اون نابیناها را به ابو بصیر تکنیه می کنند و مانند آن. این تسمیه شیء است به اسم زید. فرمود به این کان لعیمم اسلمک، یعنی تو را سلیم می کند می گذر. اونگاه این تنها مربوط به قبر نیست بلکه تا آخر با تو هست. ثم لا یحشرو الا معک ولا تحشرو الا معه. او محشور نمی شود مگر با تو، تو محشور نمی شوی مگر با او. نه او تو را رها می کند نه تو می توانی از دست او برهی. ولا تسألو الا عنه، از هیچی مسئول نیستی مگر از او. فلا تجعله الا صالحا، او را جز صالح چیزی دیگر انتخاب نکن، برای اینکه همسفر ابدی توست. فانه ان صالح، اگر این قرینت صالح بود آنست بهی، با او مانوس میشوی. و ان فسد، اگر او فاسد بود لا تستوحشو الا منه، اگر او فاسد بود از هیچ چیز وحشت نداری مگر از او. و هو فعلو شد، پس عمل زنده با انسان در قبر هست. حی است ولا یموت، و هو فعلو. خب اگر انسان وحشت دارد از چی وحشت دارد؟ حضرت در این جمله حذر کرد، فرمود اگر وحشتی هست فقط از عمل است. ولا تستوحشو الا من، از هیچی نمی ترسی مگر از عمل. واقع فعلو. اینها خلاصه مواعظ حضرت. چون یکی از بهترین هنرهای اون روز همین هنر ادبی و شعرها بود، همین ان من الشعر لحکمه، قیس که به عنوان نماینده این وقت به هیئت با حضرت سخن می گفت، عرض کرد یا نبی الله احب ان یکون هذا الکلام فی ابیات من الشعر نفتخر بهی علی من یلینا من العرب و ندخره. من دوست دارم که این مضمون به صورت شعر بیان بشود، کم یه افتخاری باشد برای ما و هم ذخیره معنوی باشد برای ما، چون شعرها را بهتر حفظ میکنم تا نثر را. حضرت دستور داد که حسان ابن صابه حسان بیاید، شاعر رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سلام. فامر النبی علیه آلاف و تحیید و سلام من یعطی به حسان، فرمود برید حسان رو بیارید. چون بالاخره شعرگویی برای عرب خیلی دشوار نبود. قیس ابن عاصم میگوید حسان لیل قولو قبل مجیع حسان، قبل از اینکه حسان بیاید ابیاتی که همین مضمون را در بر داشته باشد به ذهنم رسیده است. فقلت یا رسول الله قد حذرنی ابیاتم احسبها توافق ما ترید، اشعاری به ذهنم رسید که گویا همون مضمونی که شما فرمودید اون را در بر دارد و اون شعرها این است. فقلت تخیر خلیتن من فعال که انما قرین الفتا کل قبر ما کان یفعلو، یعنی یک مصاحب انتخاب بکن از افعال خودت که با تو مخالطه و معاشره کنند، زیرا تنها رفیق انسان در قبر همون عمل است. و لابد بعد الموت من ان تعده لیوم یناد المرء فیه فیوق بلو، برای روز بعد از مرگ این عمل را باید آماده کنیم، روزی که انسان منادا می شود او را از طرف خدای سبحان ندا می دهند او هم اقبال میکند، رو می آورد و فرمان خدا را اطاعت میکند و از قبر سر بر می دارد. فَإِنْ تَكُوْ مَشْغُولًا بِشَيْءٍ فَلَا تَكُنْ بِغَيْرِ الَّذِي يَرْضَى بِهِ اللَّهُ تَشْغَلِي. فرمود اگر خواستی کاری داشته باشی به چیزی مشغول باش که خدا راضی باشه، و به اون چه که خدا راضی نیست و رضا نمیدهد اشتغال نداشته باش. فَإِنْ تَكُوْ مَشْغُولًا بِشَيْءٍ فَلَا تَكُنْ به غیر الذی یرضا به الله تشغل. فلن یذهب الانسان من بعد موته به من قبله الا الذی کان یعمل. زیرا تنها چیزی که مصاحب انسان است قبل از مرگ و بعد از مرگ همان است که انسان او را عمل میکند. این پایان این حدیث. این روایت مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه فرمود که این مضمون در روایات ما به طرق اهل سنت و شیعه، این مضمون که عمل مجسم می شود فراوان است. ممکن است در بعضی از این خصوصیات یه روایتی خصوصیت داشته باشد که نشود به این خصوصیت اشاره کرد و استناد کرد، اما اصل این که العملو متجسمون و العملو قرین العامل، این در روایات شیعه و سنی به عنوان اصل مسلم مقبوله. دو بیان را مرحوم صدوق رضوان الله در پایان کتاب شریف من لا یحضر نقل میکند، یکی این که این من الشعر لحکمه، و یکی هم حدیث دیگری که شعر را مذمت میکند. مرحوم مجلسی اول رضوان الله در همون شرح من لا یحضر الفقیه به نام روضة المتقین در ذیل این حدیث رسول خدا که فرمود ان من الشعر لحکمه، مرحوم ملکی اول رضوان الله علیه فرمود نظیر اشعار سعدی، اشعار غزنوی، اشعار رومی و مانند آن، اینها اشعار حکیمانه است. اما شعری که محتوای خیالی داشته باشد، این همان است که وش شعرا یتبعهم القابون است. این همان است که در روایت دیگری مرحوم صدوق از رسول خدا نقل کرده است، او را مذموم شمرده. وگرنه شعری که خیال نباشد، برهان باشد و به صورت نظم در بیاید، اون حکمت است. و این جزء بزرگترین کارهای هنری است که انسان بتواند نبافد و معقول را منظوم کند. لذا وقتی که دیگران شیدن کسی فلسفه را به صورت شعر در آورد، نظیر مرحوم حاج مولادی سبزواری، غرب واقعا تعجب کردند. ادی هم شنیدن که مثلا فقه مستدل و مبرهن امام گرا مرحوم بحرالعلوم به صورت نظم در آورده تعجب کردند. شعر باید طوری باشد که دست شاعر باز باشد برای دعایت سجع و قافیه ببافد احسن و اکذب او. اما کسی که بخواد میلیمتری حرف بزند اون را به صورت شعر در بیاورد کار سنگین است. این همون ان من الشعر لحکمه است که کاریست بسیار دشوار. اون شعر بافته خیالی را اون را عرض کنم که مذمت کردن. مرحوم شیخ بهایی فرمود که قد ذکرنا فی بعض الاحادیث سابقه کلاما فی تقسیم الاعمال فی نشأة الاخرویه و نقول هنا قال بعض اصحاب القلوب ان الحیات والاقارب بل و نیران التي تظهر فی القیامه، مار و اقربی که در قیامت ظاهر می شود، آتشی که در قیامت ظاهر می شود، هیه به اینها الاعمال القبیحه و الاخلاق الذمیمه و العقائد الباطله التي ظهرت فی هذه النشأه به هذه الصوره و تجلببت به هذه الجلابی، کما ان الروح و الریحانه و الحوره و الثماره و هی الاخلاق الزکیه و الاعمال الصالحه و الاعتقادات الحقه التي برزت في هذا العالم به هذا الدين و تسمت به هذا الاسم، همینها در حقیقت به صور دیگر ظهور میکند. از الحقیقه الواحده تختلف صورها باختلاف المواطن فتتحلى في كل موطن بهليه و تتزیعو فی کل نشعتن بزی علا ما سبق الکلام فیه فی الحدیث کافه. اونگاه استشهادی هم چه می کند اینه، می فرمد به این که و قالو یعنی حرف اصحاب قلوب این است. این اسم الفائل فی قولی تعالی یستعجلون که بالعذاب و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. این اسم فائل لیسه به معنی الاستقبال. این که خدای سبحانه در سوره توبه فرمود این جهنم لمحیطتون بالکافرین، این محیط مشتق است اسم فائل، استعمال مشتق یا در حال است یا در منقضا. در حال حقیقت است، در منقضا محل اختلاف است که مجاز است یا حقیقت، ولی نسبت به آینده همه گفتن مجاز است و قرینه نیست. در این آیه سوره توبه که فرمود این جهنم لمحیطتون بالکافرین، این مشتق به معنای حال است، لیسه به معنی الاستقبال. بن یکون المراد، مراد آیه این باشد که انها ستوهیتو بهم فی نشأت الاخره کما ذکره الظاهریون من المفسرین. معناش این نیست که جهنم در آخرت احاطه می کند و الان کاری ندارد و یا خلق نشده و اینها بعدن محاطه به جهنم می شود. بل هو على حقیقته من معنى الحال. این محیط مشتق است و اسم فاعل است و معنای حقیقی او متلبس حال است و ظاهر این کریمه سوره توبه هم آن است که جهنم همکنون محیط به کافرین است. فإن قبائحهم الخلقیه والعملیه والاعتقادیه محیطتون بهم فی هذه النشأه وهیه به اینها جهنم التي ستظهر عليهم في النشأة الآخرة بصورة النار. الان مال مردم خوردن جهنم است و آتش است که در سوره نساء فرمود الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. حقیقت غصب نار است و این نار قیامت ظهور میکند، نه اینکه در قیامت نار نباشد یا در قیامت نار باطن این عمل نباشد. اون چه که مسلم است ناری هست، محسوس هست، جسمانی هست، می سوزاند، پوست می سوزاند و امثال ذلک. بقیه وقتی شما دنبال این مسائل می روید می بینید این تنابی که به نام قرآن کریم است و آویخته است، یه سمتش به دست شماست یه سمتش به دست خداست، هر چه بالا بروید میبینید این تناب بردش رو دارد. این چی میبینید بعضی از اهل سنت حرفشون این است که این شریعت امیتون و این که با اهل بیت ارتباط نداشتن. اونا به اصطلاح در بعضی از کتابای تفسیریشون میگن این شریعت امیتون، حرف رو باید مردم به عوام بفهمن. یه وقت انسان میگوید این شریعت امیتون، یه وقت میگوید شریعت، حرفهایی دارد که مردم عوام هم بفهمن، نه اینکه تمام حرفهای شریعت عوامی. در اینجا همه علما و حکما باید سر بسپارن و فخرشون این است که یکی پس از دیگری بفهمن. خب این که گفته شد این کتاب جهانی، یعنی چون هوالذی بعث فی الامیین رسولا، معناش آن است که جهان باید امی بیندیشد، یا حضرت کارهای او امی بود، یا این آیه میخواهد بگوید اصلا وجود حضرت معجزه است. اون که در شب تار آفتاب می آورد معجزه است. اگر حوزه علمیه بود، دانشگاه بود، محیط علم و تمدن بود، یه انسانی همچنین رشد میکرد، شاید یک کسی میگفت مثلا خیلی مهم نیست. با این که سراسر عالم هم حوزه علمیه بشود، وجود مبارک حضرت معجزه بالغه است، سراسر حوزه باشد. اما برای اینکه روشن کند وجود حضرت معجزه است، فرمود در بین ظلمت نور برخیزد معجزه است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. یه درس نخونده از بین درس نخونده ها حرفی بزند که همه درس خونده های عالم را ذلیل و خوار کند در پیشگاه خدای سبحان. این معجزه است، نه اینکه حرف های او عوامی. تا بگیم شریعت امیتو، خب قرآن که حبل الله است، یه سمتش به دست خدا، یه سمتش دست ما. این قرآن را گفتن محکم بگیرید و اعتصموا به حبل الله جمیعا. نه همه این قرآن رو بگیریم، همه غیر از با هم است. همه باید قرآن رو بگیریم، با هم هم باید قرآن رو بگیریم، نه بی هم. خلاصه هم جمعی لازم است، هم مجموع لازم است. تنابی اعتصامش سودمند است که به یک تقطیع رفیع مستحکم بند باشد تا انسان رو بگیرد دوباره برود، وگرنه تنابی رو شما لوله کنید یه جا بیاندازید او اعتصام ندارد. این قرآن اگر فقط در محدوده طبیعت باشد چیش اعتصام بکنید؟ فرمود شما رو اعتصام بکنید، ما تناب رو آویختیم ننداختیم، یه سمتش به دست ماست، یه سمتش به دست شما. اینه که در روایات دارد که قرآن حبل الله است، عهد و طرفیه به ایدیکم و طرف الاخر به ید الله سبحانه و تعالی. یه طرف قرآن، یه سمت قرآن به دست خدا، یه سمتش هم به دست شما. شما بگیرید، بخوانید، بفهمید، عمل کنید و بالا بروید. هر چه بالا بروید بردش هست، به این شرط که خودتون رو نبازید. هر چه بالا رفتید پایدی رو انکار نکنید. اگر ذره از ظواهر رو انکار کردید این نشانه سقوط آدم است. اگر ذره از ظواهر را انسان نادیده گرفت این نشانه هبوط است. اگر همه ظواهر را انسان حفظ کرد قدرت دارد که به پله دوم و سوم و چهارم و دهم و صدم بره بالا، مثل خود اهل بیت. فرمود به این که این قرآن حبل الله است، شما ظاهرش بگیرید، نگید این قرآن برای عوام آمده، بگید این قرآن برای عوام هم آمده. نگید قرآن شریعت امیتون، بگید حرفای عوام فهم هم دارد. هیچ حرفی نیست که عوام نفهمد. همه اون معارف بلند را خدای سبحان به صورت مثل بیان کرده. اون چیزی که به صورت استدلال، قیاس منطقیش، قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی بیان کند همون را به صورت مثل بیان میکند که هیچ کسی در روی زمین پیدا نشود که قدرت اندیشه داشته باشد بعد بگد من این مطلب قرآن رو نمیفهمم. هر مطلب بلندی را به صورت مثل هم که شد بیان کرده، یعنی اگر در منطق سخن از حدین و رسمین است تمثیل هم مطرح است. این تمثیل راه گشاست که هیچ کسی نتواند بگد من این مطلب نمیفهمم. اما وقتی که شما میبینید شاگردان خاص را اهل بیت میپرورانند، پرده های را از جلوی چشم اینها کنار میبرند، یه مطلبی را میگویند. عبدالله ابن مسکان میگوید من از امام سوال کردم شما در تفسیر آیه ول یغزو تفتهم ول یوفو نزورهم جور دیگه معنا کردید، الان این ذریح محاربی از شما جور دیگه نقل میکند، درست است یا نه؟ همون درست است، اما به من یحتمل و مثل ما یحتمل المحاربی. شما یه شاگردی بیارید که مثل او حرف بفهم باشد، ما میگیم. این از زیارت های بلند اهل بیت علیهم السلام زیارت جامعه است. در زیارت جامعه که اوج مقام امامت را تا حدودی ما اونجا آشنا شویم، اوج مقام شاگردان امام هست. و اینکه در اونجا ما میگم به محتملون لعلم کن و محتجبون لزمت کن، یعنی من آمدم که علم شما را حمل کنم. شما فرمودید احادیث ما صعب است، مستصعب است، لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه و لتقوی. ما نیامدیم اینجا قوم یا جای دیگه که یه قدر زیارت کنیم یه سوهان سوغت ببریم، ما آمدیم علم شما رو بفهمیم. محتملون لعلم، یعنی علمی که برای دیگران مقدور نیست، ما آمدیم اینجا یاد بگیریم. خب این ظاهر را که خیلی ها میفهمن، این محتملون لعلم کن به حوزه ها پروبال میدهد، میگوید ظاهر هست، از این یه قدر جلوتر برید اون هم هست، ولی ظاهر انکار نکن، رو ظاهر پا نگذارید، ظاهر را مثل باطن بالا سرتون حفظ کنید تا بتونید بالا برید. و محتملون لعلمکم، یعنی من آمدم اینجا که از علم شما چیز استفاده کنم. شما که گفتید علم ما فراوان است، لا یحتمله الا عبد امتحن الله قلبه للتقوا، ما هم اون امید را داریم که قلب ما با تقوای الهی آزمون بشود از علم شما مدد بگیریم. لذا مرحوم شیخ بهایی این حدیث رو که نقل میکند، این سخن را از بزرگان اهل دل و صاحب دلان که نقل میکند، میگد اونها هم اکنون گفتن به این که از این کلمه محیطتون استفاده میشود به این که جهنم الان موجود است. خب یه انسان عادی میگد بهشتی هست، جهنمی هست، بعدن انسان در بهشت جهنم برای این حق است، مسلمان است، شیعه است، اهل بهشت هست. یه وقت از این معنا یه قدی دقیق تر میفهمد، نه این معنی که اولی انکار کنن، یه قدی جلوتر میرود، یه معنی بازتری برای او روشن میشود. حالا یه روایتی از امام هشتم سلام الله علیه بخوانیم. تا معلوم بشود که حضرت از کجای آیه داره استفاده میکنه که بهش جهنم الان موجود. این بیان مرحوم شیخ بهایی را حسن ملاحظه فرمایید، چون منافع فراوانی داره که استشهاد هم میکند بعد از اینکه این محیط مشتق است و به معنای متلبس به حالت، بعد استشهاد میکند به همین آیه سوره مبارکه نساء که وقف علی ذلک قوله عز و جل که همون الذین یأکلون اموال الیتام الظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و کذا قوله سبحانه و که همون یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا لیس المراد انها تجد جزاءه بل تجده به عینهی، خود عمل رو میبیند. منتها عمل در دنیا یه جور ظهور دارد، در آخرت جور دیگر ظهور دارد، لیکن ظاهرن فی جلباب آخر. و همچنین این آیه کریمه که فالیوم لا تظلم نفس شیئا و لا تجزون الا ما کنتم تعملون کس صریح فی ذلک و مثله فی القرآن العزیز کثیر، این فرمایش برهم شیخ بهایی. و ورد فی الاحادیث النبویه منه ما لا یحصا که قوله علیها لا فتحیت فستانا فابد الذی یشرب فی آنیت الذهب والفضه انما یجرجر فی جوفه نار جهنم. یه وقت مضروب حرام است، یه وقتی ظرف حرام است، در هر دو حال انسان آتش میخوره. یه وقتی در قضا مال یتیم را در قضا ظرف حلال میریزد، این آیه سوره نساء که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینجا مضروب حرام است رو ظرف حلال. یه وقت است که نه، آب حلال را در ظرف طلا و نقره میریزد، اینجا ظرف حرام است، مضروب در چه حلال است. میفرماد این که دارد آب میخورد دارد آتش میخورد. خب آب آتش است یا اون اسیان آتش است؟ آب آب است. خب اگر همین انگشتر طلا را زن در دست کرد، اون محظور ندارد. مرحوم شیخ حر عامل رضوان الله در این کتاب شریف جواهر الثانیه نقل کرده که اون تیار به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد ما اونچنان مطیع شما این که اگه در حضور ما شما این سیب را این میوه را دو نصف بکنید بفهمید این نصف حلال است اون نصف حرام است، من عرض بکنم الحلال ما حللت و الحرام ما حرمت. این میشه چیه؟ همون ما اینجوری شما را شناختیم، معصومی طبق وحی حرف میزنید، باید در برابر شما سر بسایم و امثال زن. گاهی ظرف حرام است، گاهی مضروب حرام است. اون چه که آتش است، حرمت آتش است، خلاصه معصیت آتش است. گاهی به صورت مضروب حرام در میاد، گاهی به صورت ظرف حرام در میاد، یعنی استعمال ظرف. فرمود این که دارد در ظرف طلا و نقره آب میخورد، تو جرجر و فی جوفی نار و جهنم. یا این که فرمود از ظلم و ظلمات یوم القیامه، یا این که فرمود الجنتو قیانون و این قراسه ها سبحان الله و بهنده. این روایات یکی و دو تا تتا و هزار تا نیست. فرمود بهش سرزمینش خالیه. قراس یعنی ما یغرس، درخت رو میگن قراس، اون کشاورز و باغبر رو میگن قارس، این عملش رو میگن قرس. فرمود بهش قیان است، اون سرزمین باز و وسیع رو میگن قیعه، که سراب قیعه اون بیابان باز میگن قیعه، قا ان صفصفن، قا یعنی بیابان صاف. فرمود بهش زمینش صافه، اونجا درخت ندارد. یک سبحان الله بگو اونجا درخت ترز میشود. غراس بهش یعنی ما یغرسش سبحان الله هست. خب خودت قارسی، الانم بهش مال شما. حالا ما قبل از این که اون روایتی که از امام رضا سلام الله علیه هست این جمله را از خافی مرحوم کلهی نقل کنیم تا روشن بشود که ما چقدر دنبالیم و راه باز است. مرحوم کلهی رضوان الله در کتاب شریف کافی در جلد چهارم صفحه 554 در کتاب الحج در بحث مزار که پایان کتاب حج است، بابی است به نام باب المنبر و روزه و مقام نبی صلی الله علیه و سلم. حدیث سوم اینه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن جمیل عن ابی بکر الحضرمی. این حضرمیون را نوعا گفتن از اولیای علی ابن ابی طالب و شیعان حضرت. این ابی بکر حضرمی یا محمد ابن شریع حضرمی یا عبدالله ابن محمد حضرمی، هر دو را تجلیل کردن، بعضی کتاب دارن بعضی را توثیق کردن. این حدیث را ببینید بعد از حضرمی یک جمله نقل کنیم تا معلوم بشود که چه افرادی به دنبال چه سلسله مطالب میرن و حضرت کدام حرف را به کدام شاگرد میگوید. و کدام شاگرد چه سوالی از حضرت می کند؟ حضرمی می گوید که امام ششم سلام الله علیه فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما بین بیتی و منبری روزتون من ریاض الجنه، بین اتاق من و منبر من باقی از باقهای بهشت میگه و منبری علا ترعت من ترع الجنه، منبر من بر یک جای بلند از بلندی های بهشت. این دو و قوائم منبری ربت الجنه، پایه های منبر من در بهشت تربیت شده است. او ربت فل جنه، ربه یعنی برجسته، یعنی در جنت جای برجسته ای جایگاه قوائم منبر من است، هم رتبه خونده شد، هم ربت هم ربت. اینا رو به وافی مراجعه فرمایید، این اختلاف قرائت است. حالا این سوال ابوبکر حزنی، حالا یا عبدالله ابن محمد حزرمی یا محمد ابن شرعی حضرمی، قال قلت هی روزتون الیوم، الان جو بهشت است، الان هم باقی از باقهای بهشت است.
قال علیه السلام نعم انه لو کشف الغطاء لرأیت، اگر شما هم مثل حارثه ابن مالک بودید میدید که الان هم بهشت. خب این حارثه ابن مالک که نه امام بود نه امامزاده، معصوم که نبود، بالاخره رسید به جایی که این آیه مبارکه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم برای او مشهود شد. گفتم الان بسید که جهنم اهلش رو میبینم. حضرت هم فرمود اگر اهل کشف غطا باشی الانم میبینی. حالا این حدیث شریف رو ملاحظه فرمایید با اون حدیثی که بعدا از مرحوم صدوق نقل میکنیم مطرح میشود. والحمدلله رب العالمین.